یک جدولی از رتبه های جمهوری اسلامی به دست من دادن. آزاده جون، رتبه های عجیب غریبیه. من میخونم و امیدوارم که در سال آینده یک تجدید نظری در این رتبه ها بشه. برای ما ایرانی ها یه خورده افت داره.
ما فقط با آرزو کنیم.
آرزو میکنیم اما رتبه ها. خودکشی زنان رتبه سوم در جهان، اعدام رتبه دوم در جهان بعد از چین و به نسبت جمعیت رتبه اول. آمار مهاجرت نخبگان از میان 91 کشور رتبه اول جهان. بالاخره نگفتم ما اول میشیم. خطرناکترین کشور برای وبلاگ نویسان جمهوری اسلامی رتبه سوم. آزادی مطبوعات رتبه 172 از 175 کشور. رتبه 168 در زمینه فساد دولتی، رتبه 88 از نظر شاخص توسعه انسانی. ارزش گذرنامه ایرانی در قعر جدول جهانی اعتبار همینجور هست. رتبه 123 جهانی در تأمین سلامت مردم، رتبه 219 نرخ تورم در میان 225 کشور و ایران بالاتر از انگولا در انتهای جدول جاذبه‌های تجاری خوش کرده. آزاده،
ما باید فقط آرزو کنیم تا 3:45 دقیقه دیگه امیدواریم که این رتبه ها اتفاقی درشون بیفته، تجدید نظری بشه و مقام ایران کاملا متفاوت بشه تو این رتبه بندی هایی که الان علیرضا برامون خوند. اگر علاقمند به ابی هستید حتما میدونید که قراره کنسرت ابی چند روز آینده توی دبی برگزار بشه. اگر مقیم دبی هستید خب حتما اگر دوست داشته باشید میرید این کنسرت رو، و اگه امکانش رو ندارید با ما باشید، با رادیو فردا باشید که به شکل زنده این کنسرت رو پوشش میده. پیام رضی همین الان رفته به دبی تا آماده بشه برای پوشش زنده کنسرت ابی، و اما گفتگو هم کرده با ابی.
خدمت شنوندگان رادیو فردا عرض سلام دارم. ابی هستم. سال نو رو به تک تکتون تبریک میگم. آرزو دارم سالی پر از سلامتی، سرشار از سلامتی، موفقیت در زیر خورشید تابان آزادی در پیش داشته باشید.
ابی عزیز، کار جدیدی آماده است. سی دی جدیدی قراره که منتشر بشه به اسم حس تنهایی، اگر که درست گفته باشم. میتونید در واقع در مورد مجموعه کارهایی که در این آلبوم کنار هم جمع شدن و فکر میکنم خیلی به زودی هم منتشر میشن کمی برای ما و شنوندگان رادیو فردا بگید لطفاً؟
آلبوم همونجور که فرمودید اسمش حس تنهایی است. مجموعه است از مثل تمام آلبوم هایی که من در سابق داشتم، مجموعه است از عاشقانه ها، چند تا ترانه، یکی دوتا ترانه اجتماعی که همیشه در آلبوم من هست. منتها این بار تعداد آهنگ ها بیشتر شده. در واقع در این آلبوم ما 11 تا آهنگ داریم. اکثر کارها رو، آهنگسازی ها رو آقای شوبرت آواکیان لطف کردن. شوبرت که از موزیسین های بسیار بسیار خوبمون هست، آهنگساز بسیار خوبی است که در این آلبوم 5 آهنگ داره که هم آهنگ ها رو خودش ساخته و هم تنظیم کرده. دون از آقای آندرانیک دارم با اسم جهانبینی، و دوتا از آقای شادمهر عقیلی دارم، هنرمند عزیز، دوست بسیار خوبم، که شادمهر جان این دوتا آهنگ رو به من هدیه کردن. از اینجا ازشون تشکر میکنم. و بیشتر ترانه ها هم ترانه هایی هستن که ترانه سرایان جوان مملکتمون از ایران برای من فرستادن این ترانه ها رو، و بسیار خوشحالم که برای اولین بار با ترانه سرایان جوان ایران که بسیار بسیارم خوب هستن همکاریمو شروع کردم، و امیدوارم در آلبوم یا آلبوم های بعدی هم بتونم این همکاری رو ادامه بدم. یک دونه آهنگم از زنده یاد بابک بیات دارم در این آلبوم.
ابی عزیز، اگر من اشتباه نکنم ترانه‌ای که در حوالی انتخابات ریاست جمهوری ایران از شما منتشر شد به نام از این تصمیم میترسم، اگر اشتباه نکرده باشم در مورد اسمش، و خیلی هم تاثیرگذار بود در حال و هوای اون روزها، در این آلبوم هست، و کاری اخیراً هم با یک ویدیو کلیپ بسیار زیبا منتشر شده به نام خدا با ماست، اون هم در این آلبوم هست، و به نوعی پیام‌هایی که این دو تا ترانه در کنار هم میدن به نوعی از همدیگه فاصله دارن. در واقع ترانه اول نبض از ترسی که از آینده‌ای که پیش روست میگه، و ترانه دوم از امید به اینکه تغییری به وجود خواهد اومد و همیشه دست خدا حالا به نوعی که در ترانه هم هست یا دست انرژی مثبتی هست و خیلی ترانه امیدواریه. میخوام ببینم این پروسه‌ای که از اون ترانه در فاصله یک سال و نیم حدوداً تا به این ترانه رسید، این پروسه چطور پیش رفته و از نظر حسی برای شما در واقع پیام این دوتا ترانه کنار هم چگونه بودن؟
در واقع این ترانه ها رو من از قبل داشتم، یعنی این ترانه ها در من نزدیک 2-3 ساله که پیش من امانت بوده که بتونم ازش استفاده بکنم. به طبع این آهنگ هایی که با شوبرت کار کردم که بازم ازش خیلی بسیار تشکر میکنم، اینها رو ما همیشه در مد نظر داشتیم. خدا با ماست، این قبلا کار شد. به همین دلیل که شما فرمودید ما بتونیم یک قسمت یک همین انرژی مثبتی که هست ترانه دیگری داشته باشیم که امیدواری بده، اون هم هست. البته اون آهنگ تصمیم به صورت بونس هست در آلبوم، چون قبلا پخش شده بود در آلبوم هست، ولی ترانه دیگری داریم که بسیار امیدوار کننده است به اسم یه روزی، در واقع ارتباط پیدا میکنه با خدا با ماست.
من این روزا یه حال دیگه ای دارم، همیشه هیچ وقت اینطور نبودم، همیشه نیمه خالی رو می دیدم، به فکر نیمه های پر نبودم، همیشه فکر می کردم زمین پسته، خدا رو سوی قبله میشه پیدا کرد، همین دیروز سمت این حوالی بود، یکی در زد خدا رفت و در رو وا کرد. من این روزا یه حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه، من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه. من این روزا یه حال دیگه ای دارم، جهان من لباس تازه می پوشه، من و تو دیگه تنها نیستیم، چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه.
ما از طرف رادیو فردا در دبی خواهیم بود و روز 24 ماه مارس 4 فروردین هم باشه، ما اونجا در کنار شما خواهیم بود و تلاش میکنیم که یک پوشش زنده‌ای به این کنسرت بدیم. ولی برای شنونده هایی که حالا مشتاق هستن از قبل بتونن وقتشون رو تنظیم کنن، این برنامه رو بشنون از راه های دور، از گوشه کنار ایران، چه برنامه‌ای قرار اجرا بشه؟ چه کاری قرار روی صحنه اتفاق بیفته؟
اولا بسیار خوشحالم که شما این پوشش رو میدید، یک قسمتی از برنامه رو پخش میکنید، خیلی سپاسگزارم، ممنون. ولی دقیقا الان نمیدونم که چه آهنگی رو اجرا خواهم کرد.
شما آرزوتون، آرزوی شخصیتون برای خودتون و خانوادتون در سال 1390 چه آرزویی دارید؟
یک آرزو دارم که اونم بتونم به اتفاق خودم و خانوادم در ایران باشم. آرزوی دیگه ای واقعا ندارم غیر از این آرزو، که آرزوی تقریبا دیرینه ای هم هست.
بیا کنارم سر به ناز بی تو، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا، بیا کنارم ساقه بهاره، رو فرش برگ و پولک ستاره، خمار شعرم نیشتنه پیش تو، عجب شرابی نفس تو داره، گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیاد کنارم،
پیام پیام رضی با ابی صحبت میکرد و البته در مورد کنسرتش هم حتما میدونید. من اینجا البته یک برگه دارم در مورد کنسرت های در پیش روی رادیو فردا که قراره بشه که زنده برای شما پخش بشه. همش هم توی دبی میگذره. دوم فروردین ماه 22 مارچ کنسرت همیرا، شهرام سلطی، پویا و مایکل. 23 مارچ که میشه 3 فروردین ماه، ستار، امید، منصور، افشین. و 4 فروردین ماه 24 مارچ ابی، شادمهر.
داشتم درباره رتبه‌های جهانی جمهوری اسلامی براتون میگفتم. از جمله اینم اضافه کنم که رتبه جهانی 101 برای جمهوری اسلامی، سهم زنان ایران در مدیریت میان 120 کشور، رتبه 144 در فضای کسب و کار جهان، رتبه 186 در سرعت اینترنت و رتبه ایران 172 از میان 176 کشور در مورد آزادی رسانه‌ها. و بالاخره ریال ایران سومین پول بی ارزش جهان. انشالله جیباتون پر پول باشه، زیاد باشه، ریال ارزشش هم پایین باشه، اب نداره، زیاد باشه، زیاد زیاد زیاد
پر پول باشه،
پر پول باشه. از این آمار که براتون گفتم میبینم که آزاده توپو کاشته، داره یک پاس بلند میفرسته برای فریدورز غریب ورزش نگار ما، با یادی از حبیب روشنزاده ورزش نگار عزیز و پیش کسوت ما که آرزوی تندرستی بیشتر براش داریم. بریم سراغ ببینیم با هدی که میزنی فریدورز غریبی که واکنشی نشون میده در داخل دروازه
میتونه گل، نه نمیتونه، به گل در واقع. این فریدورز غریب پشت خط تلفن رادیو فرداست، از آلمان بهتون سلام میکنم آقای غریب. امیدوارم که تا این موقع رو خیلی خوب گذرونده باشین و 3 ساعت و 35 دقیقه که باقی مونده رو هم بهتر بگذرونین.
بله، من هم سلام میکنم به شما، علیرضا طاهری عزیز، آزاده خانم اسدی گل، همه همکارام، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا و پیشاپیش فرارسیدن سال نو بهار جدید رو به همه تبریک میگم. انشالله اول سلامتی باشه و بعد به قول آقای طاهری کیسه پر پول. آقای طاهری قبل از اینکه آزاده با هد بزنه، جان خاکزاد یه پنالتی زده.
ای بابا، من ولی میترسم که این جان که اینجا خیز برداشته، کارگردان این برنامه و خداوندگار این برنامه، یهو سوت پایانو نکشه. آقای غریب، راجب ورزش و سال که داره میگذره دیگه، دمدمه های آخرش، یه جنبندی.
بله، یه جنبندی کوتاه من بگم. مسئولان ورزش ایران، آقای طاهری، در باد مدال های بازی های آسیایی گوانگجوی چین خابیدن و موارد ناکامی رو صحبتی نکردن این اواخر. تو این یه هفته که جمع‌بندی می‌کردن، کارهای خودشون رو ارزیابی می‌کردن. البته این خبر رو بدم، یکی دو ساعت پیش تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی داغستان روسیه از میزبان تیم روسیه شکست خورد در فینال و نایب قهرمان شد مثل دوره گذشته. البته ورزش ایران، آقای طاهری، میدونم خودت کشتی رو تعقیب می‌کنی مثل فوتبال، در کشتی فرنگی موفقیت داشتیم، بازی های آسیای گوانجو همینجور، اما در پرطرفدارترین ورزش ایران یعنی فوتبال سال ناکامی بود. ورزش فوتبال ناکامی و حاشیه های زیادی داشت. عدم موفقیت ایران در راه صعود به جام جهانی 2010، عدم موفقیت در جام ملت های آسیا در رده های سنی مختلف، همینجور امیدها در بازی های آسیایی نتونستن از بیان بالا، از ژاپن و کره جنوبی شکست خوردن، رده های جوانان و نوجوانان هم در مسابقات آسیایی نتونستن بیان بالا. آقای علی سعیدلو، آقای طاهری، میدونی که حدود 2 ماه پیش در انتخابات AFC شرکت کرده بود که یکی از کرسی های نایب رئیسی غرب آسیا رو به دست بیاره، در مقابل نامزد نپالی کم آورد و شکست خورد و انتخاب نشد. انتخاب سرمربی تیم ملی، آقای طاهری، این روزها، این یکی 2 ماه گذشته، مخصوصا چند هفته گذشته، خیلی سر صدا کرده تو فوتبال ایران که آخر سر کارلوس کرش پرتغالی رو داشتیم که اومد چند روزی هم در ایران بود و آخر سر هم گفت به خاطر مسائل غیر فوتبالی قبول نمی کنم. فتوای 3 مرجع تقلید رو من میتونم اشاره بکنم که آیات اعزام آقای گلپایگانی، آقای گرگانی، آقای حسینی زنجانی که اعزام زنان ورزشکار رو به خارج از کشور برای شرکت در میادین مختلف حروم اعلام کردن، در صورتی که آقای احمدی نژاد و مسئولان ورزش رفتن رو سکو با این خانم هایی که مدال گرفته بودن در بازی‌های آسیایی جایزه بهشون دادن، عکس یادگاری گرفتن، ولی از این ور اینجوری شده. و اگه بخوام اشاره بکنم، موردای ناکامی زیاده که اینها عرض کردم اول صحبتام در باد این مدال‌های بازی‌های آسیایی گوانگجو خابیدن و صحبت از موفقیت می‌کنن خودشون.
چه جوری میشه بیدارشون کرد؟
فقط با اینکه صحبت‌های ما آقای طاهری خیلی تاثیر می‌ذاره. من قبلا با همکارای دیگه صحبت می‌کردم در مورد هر چیزی که ماها اینجا امثال ماها این رسانه‌هایی که در این ورن اسمار سیاهی هم به قول شما با اون عینک سیاه و اون بارونی وقتی که ایراد میگیریم راجع به یه قضیه‌ای میگیم که اینجوریه، بعد از چند هفته اونها میرن بدون اینکه اعلام بکنن رسمی میرن دنبالش که ببینن قضیه چی بوده. همینجور من میتونم اشاره بکنم پناهنده شدن ورزشکارای ایرانی آقای طاهری خانم اسدی امسال هم مثل سال‌های گذشته ادامه داشت، کما اینکه یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود عدم توجه مسئولان ورزش به این ورزشکارای جوان ایرانی باعث میشه که اونها حتی به طور 6 ماهه یک ساله مثلا برن جمهوری آذربایجان برای اونا کشتی بگیرن که 2300 هزار دلار تو یک سال بگیرن، در صورتی که اگر همین رو میتونن تو ایران به دست بیارن و خود ایرانیا بهشون پرداخت کنن. حتی به گفته اون آقای سامان طهماسبی کشتیگیر ارزشمند ایرانی که حتی پول دانشگاه آزادش هم نداشته بده، مجبور شده بره اونجا کشتی بگیره که بعد پولشو بیاره تو ایران باش ادامه تحصیل بده.
فریبرز غریب، با تشکر ازش، انشالله که با یک کف گرگی، با یک سالتو، نمیدونم با یک زیردخم، با روی پول بردن، یه جوری این ورزش ما پشتش به دوشک نچسبه. الهی
چقدر خشن گفتی.
الهی دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم. گفتم که هادی خورسندی در راه است. برنامه نوروزی بدون هادی صفا نداره. همکارمون حسین قویمی این بار تورشو پهن کرده برای اینکه سید عزیزی رو به اسم هادی خورسندی بندازه به تور. برو بریم.
هادی خورسندی، شاعر، نویسنده و طنز پرداز.
بامزه ترین حادثه سال گذشته، این حادثه های بامزه هم زیاد هستن. فرمایش اون حجت الاسلام و المسلمین عظما یا آیت الله، نمیدونم عظما یا سایزش دقیقا نمیدانم، ولی این که گفتش که این دو نفر بودن، یکشون گفت راجب بیهجاب، یکشون گفتش که راجب زلزله، گفت این زلزله هایی که میاد مال اینی که مردم زیاد زنا میکنند. و جالب اینه که مردم برای که زلزله نیاد خیلی کافیه که یه ورد نبیدم از این چیزای سیغه میغه بخونن و نبیدم یه $10 کف دست یه آخون بذارن، زلزله خودش بند میاد، چون که اون زنا حساب نمیشه و زلزله هوای کار خودشو میکنه. این حجت الاسلام هم خیال میکنه مردم وقتی زنا میکنن این حرکت هم به هم وصل میشه و زلزله میاد. نه، در این حال ژاپنی ها تصمیم دارن، دولت ژاپن، که از این حجت الاسلام العظما آیت الله نمیدونم کینگ سایز، عظما همون کینگ سایز میشه دیگه، دعوت کنن که بیاد به ژاپن و این مسئله رو براشون حل کنه که این زلزله شدیدی که این بار آمد در ژاپن حاصلی چند تا زنای ژاپنی، زنای ژاپنی هم ضریب دو داره از نظر اون حجت الاسلام کینگ سایز، حاصل چند تا زناست. این زلزله شدید و یک سؤال فنیه، احتمالا خیلی سکسی هم از حجت الاسلامی بکنم و بگن حضرت آقا این سونامی برای چی آمد و این نشونه چیست. این سه بیتی رو هم براتون میخونم در رابطه با حرف همین حجت الاسلامی که گفته که زنا باعث زلزله میشه. دیروز من و یار دلی یک دل کردیم، یعنی که دوتایی هوس زلزله کردیم، در حین زنا صحبت از آن شیخ نمودیم، یک خورده ز کم لطفی ایشان گله کردیم، پیغام بدادیم به او در وسط سکس که حجت الاسلام کلینیک کلینیک.
خنده‌دارترین اتفاقی که در سال گذشته ممکنه در ایران افتاده باشه از نظر شما کدومه؟ این سالی هست که حسین قوی میپرسیده از خیلی از هنرمندان و طنزنویسان از جمله هادی خرسندی.
عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند، و از شاخه گل داد دل زار گرفتند. نوروز همایون شد و روز می گلگون، پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند.
دوباره فضا رو عوض میکنیم با یک موسیقی، با یک ترانه.
دهنم آب افتاد. آزادی
جونی دیدی اینجا. آخ
شفتالو.
سیما بینا شفتالو فروش.
حالا نور خوش تو خاله نور خوش، حالا شفتالو فروش سر چهار سو. حالا اون یار منی که میره سر بالا، حالا دست حال به دست میزنه نگر مارا، حالا ما عبر شبون سایه کنم سهرارا، حالا آفتاب نزنه شاخ گل رنارا. آیه حالا دوباره کشت و خاله دوباره کشت، حالا شب دار و فروش سر چار سوباره کشت.
ما که خیلی دلمون میخواد فرصت داشته باشیم و از این بیشتر برای شما از این ترانه های به خصوص خاطر انگیز پخش کنیم، ولی خب
خوشمزه شفتالو شفتالو شفتالو
و خیلی چیزای دیگه هم که سر هفتین هست و در موردشون ترانه ساخته شده. اما بریم سراغ بچه‌ها، بچه‌های کوچکی که اینجا هم هستند و خیلی از همکارای ما البته پدر یا مادر هستند و بچه‌های خردسال دارن یا بچه‌هایی که به دبستان میرن ولی این سنشون خیلی پایین‌تر هستش. ما می‌خوام ببینیم که نوروز از دید اونها چطوری هست.
نوروز یه جور تیول بچه‌هاست. اصلا بچه‌ها میان مردو می‌زنن، عیدی می‌گیرن و خلاصه همین جور تیغ می‌زنن. مبارکشون باشه.
لباس قرمز داره، بچیه هست؟ نمیدونه.
کوچولوه؟
نه بزرگه، آدم بزرگه.
مثل یک دونه چی میمونه؟
آه من میدونم.
چی؟
اون پوستش سیاهه.
اون یک دونه خرسه یا آدمه؟
آدمه. بهت گفتم چه خبات بگم.
خیلی بامزه است.
بلاخره فهمیدی امونوروز چیه؟
آره
من که نمیدونم.
امونوروز چیزیه که بهار رو به ما کمک میکنه که اگه ما یادمون بره روز بهاره، اون به ما اون ما رو یه نمبر میکنه، یادمون میده.
حالا فهمیدم.
امو نوروز همون سانتا کلازه؟
شاید. چرا سانتا کلاس ماسک زده؟
مگه شکل همدیگه لباس میپوشن؟
آره، چون که سانتا کلاسو که دیدی قرمز لباسش.
ما قبلا وقتی که تو نبودی تو مهد کودکامون یک دونه سانتا کلاس و انجلش و دولش اومده بود.
هیچ وقت امونوز اومده بود توی مدرسه؟
آره فکر کنم.
حالا بیای با سبا حرف بزنیم.
آره شماره تلفنش هم دارم 001456789.
آخه این شماره تلفنه،
دارم شوخی میکنم. بیا اینم شماره
باید زنگ بزن.
توی هفچین چی میذارن سبا؟
سیب قرمز، سبزه، سمنو، سیر، سماک، سرکه، سنجل، بعد ماهی، آینه، تاب حافظ قرآن، گل سنبالم هست.
ماهی خریدی؟
ما نه هنوز.
اصلا صفحه همسین میندازین؟
بله.
تو میدونی اموز کیه؟
کی؟
تو میدونی اموز کیه؟
امونوروز؟
آه
رفتیم چهارشنبه سوری دیدیمش. امونوروز بود با ننه سرما. شبیه
ننه سرما دیگه کیه؟
همونی که میگه که زمستون تموم شده دیگه داره بهار میاد.
ننه سرما همه جا میاد، پراگ هم میاد.
نه فقط تو ایرانه.
چه اینجا انقدر سرده؟
به خاطر اینکه الان هنوز زمستونه، هوا باید سرد باشه، ولی وقتی بهار بشه هوای کمی بهتر میشه.
سبا اونجا بهار اومده؟
نه هنوز.
کی میاد؟
4 روز دیگه.
عیدی بنی میری؟
ما آره میری خونه دوستامون. آره
عیدی هم بهت میدن؟
بله به شما میدن.
چرا توی هفت‌سین سیب میذارن؟
به خاطر اینکه با سین، اول حرفش با سین شروع میشه.
میتونیم پس ستاره هم بذاریم توی هفت‌سین؟
ستاره؟ آره که میتونی.
ولی میشه حالا 8 تا؟
اشکال نداره، تو هر کدوم، تو هر چند تا که تونستی پیدا کنی بذار رو سفره هفت‌سین.
باش. سبا جون عید مبارک.
عید شما مبارک. نه رهنا
عیدتون مبارک.
عید شما مبارک.
بالاخره بهتر فهمیدی که اون روز کیه؟ نه خودم کلن نفهمیدم. پس پیشنهاد میدم بریم از یک کلم سوال کن.
اون آدم رو میشناسم.
کیه؟
خالمانیا.
خالمانیا الان کجاست؟
تو اون اتاق میام میارمش.
سلام خالمانیا.
خالمانی حالا به همون قصه ها بگو.
ننه سرما بخاری رو خاموش کرد، جارو رو برداشت و همه جا رو خوب جارو زد. تق و تق و تق. ننه سرما خندید و گفت امو نوروز تویی؟ در رو باز کرد. پشت در اسفند و بهمن ایستاده بودن با یه دسته گل بیدمشک و یه کاسه سمنو و یه بشقاب سبزه. ننه سرما گفت بیاین تو عزیزانم، بیاین کمکم کنین تا همه جا رو زیبا و تمیز کنم. میخوام وقتی امون نوروز میاد همه جا تمیز باشه. اسفند شاخه های بیدمش رو گذاشت داخل یه گلدون و گفت ننه سرما جون، میدونی اگه امون نوروز رو ببینی دنیا به آخر میرسه؟ ننه سرما گفت نمیرسه. تازه برسه، اگه من امون نوروز رو نبینم عصبانی میشم و بعدم 13 روز عید و برف میفرستم به زمین. حرف ننه سرما تموم نشده بود که دوباره شنید تق و تق و تق. ننه سرما دستمال انداخت و گفت امو نوروز تویی؟ خوش اومدی. اما وقتی که در رو باز کرد دی و آذر رو دید. دی یک کتاب قرآن و یک تنگ ماهی داد دست ننه سرما و گفت ننه سرما بعد از این همه سال بازم منتظر امو نوروزی؟ آخه اگه امو نوروز رو ببینی دنیا به آخر میرسه. ننه سرما تنگ ماهی و قرآن رو گذاشت کنار هدیه های اسفند و بهمن و گفت اگه من امو نوروز رو نبینم عصبانی میشم و 13 روز عید و برف میفرستم به زمین. ننه سرما موهای سفیدش رو تو آینه نگاه کرد و آینه رو گذاشت کنار گلدون که دوباره صدای در شنید. ننه سرما صورتش گل انداخت و گفت سلام امو نوروز، خوش اومدی، صفا آوردی. ننه سرما تا در خونش رو باز کرد نور چشمش رو زد. اردیبهشت و خرداد و مرداد با 12 تا شمع روشن پشت در ایستاده بودن و لبخند می زدن. ننه سرما گفت شما این امو نوروز و تورا ندیدین؟ اردیبهشت خندید و 12 تا شمع گذاشت کنار بقیه و گفت نه ننه سرما جون. دست خرداد یک کوزه سبز پر از آب بود و دست مرداد هم یه ظرف سیب و سیر و سماق و سنجد. مهمونا ظرفا رو از خرداد و مرداد گرفتند و گفتن ناراحت نشین، ننه سرما منتظر عمو نوروزه. مرداد گفت ننه سرما مگه نمیدونی که نباید عمو نوروزو ببینی؟ ننه سرما گفت خب دنیا به آخر برسه، اگه من عمو نوروزو نبینم. هنوز ظرف ننه سرما تمام نشده بود که دوباره تق و تق و تق. ننه سرما هول شد، دستی به موش کشید و روسریش رو مرتب کرد، یه قلاب آب خورد و گفت سلام عمو نوروز، خوش اومدی، صفا آوردی، چه عجب از این طرفا. عمو پشت در شهریور و مهر ایستاده بودن با یه ظرف پر از سکه. ننه سرما رفت کنار، شهریور نگاهی به ننه سرما و مهمونا کرد و گفت ننه سرما حیف نیست این همه فرشته مهمونت شدن، اما تو اخمتو کردی تو هم. مهر گفت عمو نوروز تو راهه، فکر کنم همین نزدیکیاست. شهریور سکه رو گذاشت کنار بقیه هدیه ها رو نشست و یه انگشت سمنو خورد. ننه سرما وقتی شنید عمو نوروز نزدیک خونشه خوشحال شد، دوید و شیرینی تازه گذاشت کنار هدیه ها، دست و صورتش رو شست و روسری قشنگی سرش کرد، عطر و گلاب زد، خودش رو تو آینه نگاه کرد، چای دم کرد و منتظر عمو نوروز نشست. ننه سرما اونقدر خسته شده بود که کم کم پلکاش افتاد رو هم و بعدم خور و پفش رفت به هوا. مهمونا هم که دیدن ننه سرما خوابیده آهسته پا شدن و رفتن. تق و تق و تق. عمو نوروز از پشت در گفت سلام ننه سرما جان، اجازه هست؟ ننه سرما توی خواب گفت سلام، قدمت رو چشم، بفرمایین، 100 سال به این سالا. عمو نوروز در رو باز کرد، دید که ننه سرما خواب خوابه، دلش نیومد اون رو بیدار کنه. اول برای خودش و ننه سرما چای ریخت، بعد دوتا تخم مرغ رنگی و یک شاخه گل سنبل گذاشت کنار هدیه ها، چایش رو هم با نقل و نبات خورد و رفت. ننه سرما وقتی بیدار شد و شاخه گل سنبل و تخم مرغای رنگی رو دید، فهمید که بازم نتونسته عمو نوروز رو ببینه. برای همین زد زیر گریه و گفت عمو نوروز چرا بیدارم نکردی؟ ننه سرما 13 روز عید رو سرد کرد، اما هر چقدر برف میفرستاد تا به زمین برسن آب می شدن، چون زمین دیگه گرم شده بود. ننه سرما گفت باشه من میرم، اما سال دیگه حتما عمو نوروز رو می بینم.
خیلی جالب بود، مرسی.
ساعت 11:35 شب به وقت ایران هست، 3:15 دیگه تا تحویل سال باقی مونده. غیر از این کودکان خردسالان، ما یه سری نوجوان هم اینجا داریم که بد نیست از اونها هم بشنویم که دیدشون نسبت به عید و نوروز چیه. مفهوم و رسم و رسوم نوروز برای بچه ها و نوجوان ها با بزرگترها متفاوته.
نوروز برای من یعنی جشن.
خیلی روز خوبیه، بخاطر اینکه همه هر جوری باشه، هر مشکلی باشه، همه خوشحالن.
همینطوری خانواده فراهم میشینه، خوش میذاره.
رو میزا پر از چیزای خوشگلن.
نوروز درسته بزرگای اونا که میفهمن یه داستان دیگه است.
از بچه ها نوروز رو فرصتی برای خوشگذروندن و وقت گذرونی برای خودشون میدونن، اما این مفهوم باز برای بچه هایی که تو ایران بزرگ نشدن یا مدتی که از ایران خارج شدن رنگ و بوی متفاوت تری هم داره. آیدین 16 ساله که هیچ وقت ایران نبوده.
نوروز همه جمع میشن با همدیگه، همه خانواده، دوستا، موستا، همه میان همدیگر رو میبینن و خوشحالی میاره و خوش میگذاره دیگه. هفتین رو درست میکنیم و بچه ها فرمون میگیرن، خوشه دیگه.
بعضی از این نوجوانهایی که خارج از ایران به دنیا اومدن یا بزرگ شدن، تعریفشون از نوروز همراه با تصاویر رنگارنگی که از سفره هفتین و مراسم شاد قبل از اون توی ذهنشون نقش بسته. فوجان 10 ساله که خارج از ایران به دنیا اومده.
سفره میچینن، یه روزیه که ایرانی ها جشن میگیرن، رو میزا پر از چیزای خوشگل و بهاره، بعدی تخم مرغ رنگ میکنم، مثلا نوروزم دوستم. رنگای مختلف بزنم، خوشگل کنم تخم مرغ.
اما این نوجوانهایی که تعریفشون تا حدی با بزرگترها درباره نوروز متفاوته، چرا نوروز رو دوست دارن؟ نوروزی که شاید هیچ وقت در ایران تجربه نکرده باشن یا در حد خاطره کودکیشون باقی مونده باشه. نیوشا 14 سال است و چند سالیه که دیگه ایران زندگی نمی کنه.
من نوروز رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه فکر می‌کنم جدا از این چیزای رسم و رسومی و قدیمی بودن و ایرانی بودن و همین چیزا، خیلی روز خوبیه. بخاطر اینکه همه هر جوری باشه، هر مشکلی باشه، همه خوشحالن. خانواده دور هم جمع نمیشه. منتها تو نوروز همیشه همه خانواده دور هم جمع میشه.
آروین 16 سال است و ایران زندگی نکرده.
نوروز برای من وقتی که یعنی ایرانیا دور و بر هم جمع میشن و خونه هاشون هفت‌سین میذارن و سبزی فلو ماهی درست میکنن و اینجور چیزا. وقتی که نوروز هست من دوست دارم همه فامیلامو از ایران ببینم، دارم همون دور و بر هم باشیم. نوروز برای من یعنی جشن، فقط همون، یعنی یه شبی که همه با هم هن و همه جشن میدن. نوروز برای من یعنی اون. من احساس کنم که ایرانی هستم، منتها زیاد چیزی راجب ایران نمیدونم، میخوام یاد بگیرم چیزای راجب فرهنگمون، تاریخمون.
اشکان 16 سالشه که بسیار هم دلش میخواد نوروز رو در ایران ببینه.
نه همیشه نوروز رو با خانواده هم همینجا با هم دیگه جشن گرفتیم، همیشه خوب بوده. همینطور خانواده پرهم میشینه، با هم دیگه گپ میزنن، چای میخورن، خوش میذارن. روزای دیگه مثلا همه یه جای خونه هم مثلا نوروز همه با هم میاییم با هم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو. خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفت پایان یهو.
هایدین هم که 16 سالشه یه بخش خاصی از مراسم نوروز رو خیلی بیشتر دوست داره.
توی نوروز برای من جالب ترین چیز سبزی‌ها رو از هفت‌سین که میندازیم توی رودخونه تا یا تو آب که همه بدی از خونه بره، من فکر کنم همون برای من بهترین.
بوی خوبی میاد فصل
چند. نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی توی دوران معاصر تو خیلی از کشورها برای مردم رسم و رسوم خاصی داره و هر سال برگزار میشه، اما برای بعضی از نوجوانهای این روزگار، به خصوص بعضی از بچه‌هایی که خارج از ایران زندگی میکنن، با مفهوم عیدی گره خورده. عیدی که حتی اگر از طرف آدمایی باشه که دوستشون هم ندارن، باز هم هدیه شیرینیه. نیوشا:
خصوصا واسه بچه‌ها به سن من توی ایران خیلی چیز خوبی بود. همه جور کادو با همه چیز می‌گرفتیم. والا به خاطر اینکه من همه آدمی که خوشم نمی‌اومدن به من کادو می‌دادن، دیگه اشکال نداشت یه روزم بیام تو خونم.
آیدین:
یه چیز دیگه که خیلی دوست دارم از نوروز، به هیچ جای دنیا دیگه نمی‌کنن، خیلی از بچه‌ها پول می‌گن و معمولا بچه‌ها دوست ندارن من همه خونه 100 نفر، ولی حق می‌شتن پول میدن، همه یه دفعه پا میشن میرن خونه این 100 نفر، بعد خوشحال میشن.
اشکان:
نوروز برای من موقعی که همه چیز نو میشه، آدم میتونه یه زندگی جدید شروع کنه. موقعی بیشترش هم پول اینا خوب نهیدی که آدم میگیره خوشحال میکنه.
آروین:
بزرگترا به بچه ها برای عیدی پول میدن، اونم خوبه، یعنی چیز دیگه ای نمیخوام، همون عیدی ما میخوام برم هرچی خودم خواستم آش بخوام.
اما حتی برای بچه هایی که خارج از ایران بزرگ شدن و زندگی کردن هم نوروز نکاتی داره که گاهی چندان ازش راضی نیستن. نیوشا:
گاهی وقتا باید حتما میرفتیم خونه یکی، بعد اونا باید بازی ترس میدادن و مثلا نگاه میکردن خب کی اول به ما زنگ زد، کی بعدن به ما زنگ زد، حالا الان ناراحت بشیم. میشه خود اذیتم میکرد. بخاطر که دیگه روز سال نو بود، دیگه هر چقدرم طرفو دوست نداشتی، هر چقدرم که حالا کارش بهش بوده یا نه دیگه، بعد این چطوره ول میکردن دیگه، حالا کی زنگ زده کی بزرگتره.
نوروز با همه ناشناخته ها و رمز و رموزش، با همه داستان ها و افسانه هاش، با تفاوت هاش با سال نو میلادی، با شروع بهارش برای نوجوان ها و بچه های ایرانی که اون رو در ایران تجربه نکردن و شناخت محدودی ازش دارن، پر از رنگ و بو و طعم نو هست، پر از نشانه های زندگی نو، پر از شادی از آغاز بهار. و این شاید نقطه مشترکی باشه بین بچه هایی که در ایران بزرگ شدن و نوروز رو با تمام وجودشون لمس کردن.
گزارش آزاده رو میشنیدیم، مثل همیشه کوبنده خاراشکاف. این آزاده زلزله ایست در کنار من،
یعنی من مثل مرتضی احمدی ام
با شما
در این ساعت متشکرم.
چی بگم، تمام آزاده های دنیا یه طرف، آزاده جون تو هم همون طرف.
ای وای عجب تعریفی کردی،
عید دهم ساله ها رو میگفتی، یعنی همون تینیجر ها. بعد میبینم که همزمان لای در رادیو فردا باز شده این کیوان حسینی رفته سراغ دیگر
اون
باز. بقیه.
خب یکی دیگه از همکارامون که در منتها علیه کنج رادیو فردا میشینه، هدیه نقوی هست که شاید صداش کمتر از رادیو فردا پخش بشه، ولی تلاش‌های بی‌وقفه‌ای داره، آره، که خیلی کمک میکنه به برنامه‌های رادیو فردا. هدیه چطوری؟
من خوبم، شما خوبی؟
ممنونم، مرسی. مطمئنم که خیلی حالا منتظرم بدونن که تو دقیقاً چیکار می‌کنی تو رادیو فردا، چون صدات کمتر پخش میشه.
آره، من ترنسلیشن می‌کنم استوریای رادیو فردا رو برای نیوزروم، بعد لیسنرز لیسنرز رو میکنم،
یعنی صداهای شنونده ها رو تو در میاری که پخش میکنی؟
آره در میارم، بعد ایمیلاشون رو میخونم و اسمساشون رو میخونم، جواب میدم، پروکسی میفرستم، همین.
یعنی اگر ایمیل میزنید یا پیغام میذارید و سوالی دارید کسی جواب نمیده، تقصیر هدیه است.
آره فکر کنم.
هدیه یکی از همکارای ماست که اصلیتش پاکستانیه و این قسمتش خیلی جالبه که برامون در مورد نوروز و پاکستان اصلا معنی داره، اونجا اتفاق خاصی میفته؟
تو پاکستان نوروز رو میشناسن، ولی خب عید اونطوری که تو ایران جشن میگیرن عیدو نمیگیرن. ولی من یادمه که مادر بزرگم همیشه که نوروز میخواسته وقت تحویل باشه، بس دو تا گلابو میذاشت تو آب، بعد اینا وقتی تچ میکردن اون موقع تحویل بودش. تو پاکستان مردم این به این اعتقاد دارن که وقتی موف میکنه اون موقع سال عوض میشه. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd.
هدیه نقوی رو باهاش صحبت کردیم، از این کنج خلوتش یه همسایه داره به اسم مرداد قاسم‌فر که نیستش پشت میزش مثل همیشه و رفته این طرف اون طرف، و من تحریریه رادیو فردا رو در ساعت 1:45 دقیقه آروم آروم قدم زنان دارم رد میشم. دم نهار همه گشتن، حال ندارن حرف بزنن و اینجا سکوت غریبی حاکم شده و فرصت خوبیه که تا سر فرشید منافی شلوغ نشده برم بالا سرش.
به نام خدا، فرشید منافی هستم.
این رادیو پس فردا، این رادیو پس فردا نیست.
کیوان چیز دیگه، رادیو پس فردا یک دو تا نویسنده داریم غیر از البته من و آرتا، می نویسیم براش، موضوعات انتخاب میکنم من هر هفته.
چند ساعت طول میکشه تا برنامه روز کاملا آماده بکنید؟ از وقتی میری سر کار تا وقتی میری تو استودیو چقدر باید انرژی بذاری؟
6 7 ساعت دیگه سخته، ولی 6 7 ساعت. البته خب غیر از اون 6 7 ساعت که اینجا هستم، خب شبو که از بعد از اینجا این برنامه که تمام میشه میرم خونه، قاعدتا خب برنامه فردا تو ذهنم هست.
یه جا که بامزه بشنوی یا یه چیزی بشنوی که مثلا توی مهمونی یکی تعریف کنه، احتمال داره که ازش الهام بگیری تو برنامه؟
آره چرا که نه. آره
چرا این همه جوک من تعریف کردم اون مهمون؟ والله هیچ کو نمیگی تو برنامه
هست. حالا جوک که نه، ولی خب واقعا آره، خب از هر چیزی میشه الهام گرفت دیگه. حالا شبا که بعد از اینجا حالا میریم، یا حالا با دوستان میریم بیرون شاید، یا میرم خونه، یا حالا به قول معروف هر کاری که میکنم این برنامه تو ذهنم هست.
و این سختی با تعاملات این روز که بعضی وقتا حتی گاهی خبرنویس میبینم مجبور میشه بعضی روزهای ویژه بیاد وسط برنامه تا خبرها رو بروز کنه.
آره دقیقاً اون روزا یه مقدار کار سخت‌تره، بعد دیگه
همین دیگه دیگه.
دیگه نکته مهمی که مونده به عماد بگم و مطمئنم که خیلیاتون دوست دارید بشنوید، میدونم که فرشی طرفدارای زیادی داره تو اینترنت که عکسشو دیدن، ولی خب میدونم طرفدارهای زیادی هم داره که شاید تو اینترنت اصلا نیستن، کاربر اینترنت نیستن و فرشیدو فقط توی رادیو میشناسن و من براتون الان تصویر میکنم فرشیدو همین الان که نشستم جلوس. اول از همه فرشید معرفی آدم بسیار خوش لباسیه و خیلی خوش سلیقه است توی لباس پوشیدن. لباساتو چجوری انتخاب میکنی؟
میرم مغازه میخرم.
آفرین، آدم خوش سلیقه همون. بعد الان هم که جلوی من نشسته یه پلیور سبز خیلی خوشگل یقه هفت پوشیده با یه شلوار مخمل کبریتی قهوه‌ای با یه کفش قهوه‌ای چرمی خیلی بامزه. آره و این جاکتم، این کتتم خیلی من دوست دارم، اونو زمت گفتم
مال خودت.
آره جاکت، دمت گرم فرشید. دوباره میایم پیشت، میایم تو استودیو رادیو پس فردا و بعد از برنامه درباره رادیو پس فردا سال بعد خود حرف میزنیم. گوشه تحریریه یه دونه اتاق خیلی خوشگل هست که خیلی لوکسه و مدیر رادیو فردا توش میشینه، آقای آرمان مصطفی که الان روبروی من نشسته و داره چپ چپ نگاه میکنه. آرمان
این چپ چپ نگاه کردن برای این بود سلام به شنوندگان ما متوجه باشه این قسمت لوکسی که تو گفتی سوء تفاهم ایجاد نکنه. سه تا صندلی فلزی اینجاست، یه دونه میز معمولی و یه میز کار، یه کامپیوتر، دو تا نقشه به دیوار. این کجاش لوکسه؟
لوکسه دیگه. یه دونه نکته خیلی خوبی که داره این اتاق، این که همیشه سری خوراکی روی میزتون هست، باعث میشه که ما زیاد سر بزنیم. چند تا سوال خیلی کلیدی همیشه در مورد رادیو فردا وجود داشته که بعد نیست یه بار برای همیشه بهش جواب بدیم و اولینش استقلال رادیو فرداست. خیلی این سوال براشون وجود داره که چطور میشه یه دولت خارجی پول یه رسانه رو بده و اون رسانه مدعی باشه که مستقله. استقلال رادیو فردا دقیقا چه معنی داره؟
این معناش خیلی واضح استقلال حرفه‌ایه. یه رادیوی مستقل اگر مسئله مالی و اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، خب یه رادیویی که خودش بره پول در بیاره خودش هم خرج بکنه. همه میدونن که رادیو فردا به این معنا رادیوی مستقل نیست، یک رادیوی آمریکاییه که بودجش رو کنگره آمریکا تامین میکنه.
یعنی هیچ وقت پیش نیومده که یه نفر مثلا یه سیاستمدار آمریکایی پیامی بیاد از دولت آمریکا، وزارت امور خارجه یا کنگره به شما که مدیر رادیو فردا هستی و ازتون بخوام که توی محتوا تغییر ایجاد بکنید یا گزارش به خصوصی رو پخش بکنید؟
در این یک سال و یک ماهی که من مدیر رادیو فردا هستم هیچ وقت چنین چیزی پیش نیومده. تنها ضوابطی که ما اینجا رعایت میکنیم ضوابط حرفه‌ای کاری منشور رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادیه که بر گردش آزاد اطلاعات نظارت داره و تأکید داره و اینکه خبرهای ما باید موثق باشه. به همین دلیل من یادم نمیاد، من الان بیش از 4 سال اینجا دارم کار میکنم، یه سال مسئولیت دارم، ما یعنی رادیو فردا خبری داده باشه که به عنوان خبر ما پخش کنیم و کسی پیدا بشه بیا تکذیبش کنه بگه نه این خبری که رادیو فردا داد غلط.
حالا همزمان رادیو فردا از رسانه‌های محبوب یکی از روزنامه‌های تهران به اسم روزنامه کیهان، مشخصا حسین شریعت‌مداری مدیر مسئولش علاقه به خصوصی به ما داره و هر از گاهی یادی از ما میکنه به عنوان رادیوی CIA. یعنی نمیان از CIA آقای مصطفی به شما؟ واقعا نمیان، هیچ کس از CIA نمیده شما؟
واقعا من 4 سال اینجا دارم کار میکنم تا به حال هیچ کس رو از CIA ندیدم. هیچ کسی تا به حال از وزارت امور خارجه، از وزارت دفاع، از CIA، از کاخ سفید هیچ وقت اینجا نیومده به ما چیزی بگه.
حالا غیر از
آخه این آقای شریعت مداری کیهان که تو میگی یه جوری مینویسه که هیچکی ندونه فکر میکنه که یه کمیته از CIA اینجا تو رادیو فردا صبح به صبح نشسته میاد ما رو جمع میکنه به ما میگه که ما چی پخش کنیم چی پخش نکنیم. این یه وقتای خوندنش برای خودمونم خنده داره.
حالا غیر از اون ماجراهایی که مربوط به عملیات رادیو فردا سبوجست و اینها، بعد نیست الان که چند ساعتی مونده به تحویل سال درباره این سالی که گذشت برای رادیو فردا صحبت بکنیم. این سال اولین سال کاملیه که شما از اول تا آخرش مدیریت رادیو فردا داشتین. مهمترین اتفاقاتی که تو این سال برای رادیو فردا افتاد چیا بود؟
ما برای اولین بار تونستیم پرسنلمون رو تکمیل کنیم. بعضی از جمله خودتو وسط کار ما رو ول کردن رفتن و دوباره برگشتن. متاسفانه 3 تا از همکاران بسیار عزیزمون رو ما پارسال از دست دادیم، یه سال نیم پیش، یه سال چند ماه پیش. دوستو برنامه جدید را انداختیم که برای من به عنوان خیلی مهم بود، من خیلی خوشم اومد از این برنامه ها. یکی برنامه رادیو پس فرداست که فرشید منافی به ما پیوست اجراش میکنه، برنامه صبحانه با خبره که خود تو بر راه انداختنش خیلی زحمت کشیدی. برنامه دیگری را انداختیم با همت نیوشا بغراتی دوست عزیزمون که ساعت ششم روزای جمعه که با ارتباط در ارتباط مستقیم با شنونده ها زنده. در همین مدت وبسایت ما مرتب در حال پیشرفت بوده و از هر ماه به ماه بعد با رکورد بازدید کننده داشتیم، ولی خب از اون طرف نگاه میکنیم رویدادهایی که ما باید اونا رو پوشش میدادیم همچنین خیلی شادی آفرین نبوده.
و حالا در آستانه سال جدید هستیم و خیلی رسمی که برای سال جدیدم معمولا تغییر تحولاتی گاهی اتفاق میفته توی رسانه ها. سال آینده، سالی که تا چند ساعتی دیگه شروع میشه، برای ما چه اتفاقاتی رو پیش بینی کردین شما؟ چه اتفاقاتی امکان داره بیفته تو رادیو؟
منظورت اتفاقات اداریه؟
نه لزوم، نه، منظورم برنامه هاست. اون قسمتی شما داره برسید تو یک قرار حقوق منو زیاد کنین نمیخواد بگین.
بله خب ایده های خوبه، آدم اول سال داشته باشه خوب خوشم، ولی نه در مورد برنامه ها امسال جابجایی خیلی عجیب غریبی نخواهیم داشت. فقط یک تغییر فرمت برنامه هاست که از قبل گفته شده این تغییرات انجام میشه. یعنی ما الان سر هر ساعت 20 دقیقه خبرگزارش داریم، بعد سر نیم ساعت 2 دقیقه سرخط خبرها داریم که این رو میشکنیم و فرمت جدیدش از چند ساعت دیگه شروع میشه. در مجموع سعی خواهیم کرد که امسال بیشتر به محتوا توجه کنیم و کیفیت برنامه ها رو ببریم بالا.
خب آقای مصطفی، الان چند ساعت دیگه سال شروع میشه و سوال آخر که سوالی هم نیست در واقع، مطمئنم که شما دلتون میخواد که تبریک نوروزتون هم بگین همینجا، نه؟
من برای همه شنوندگانمون در سراسر جهان به ویژه برای مردم ایران سالی سرشار از تندرستی در درجه اول، شادی و خوشبختی آرزو میکنم. امیدوارم در سالی که شروع میشه اون دل مشغولی ها و ناراحتی هایی که شنوندگان در یک سال گذشته در بسیاری زمینه ها با ما در میان میذاشتن، از زمینه های اقتصادی بگیرید تا زمینه های سیاسی تا اختناق سرکوبی، اینها این مشکلات برطرف بشه و مردم ایران بتونن در جامعه آرام آزاد زندگی بکنن و البته در یک چنین جامعه‌ای ما هم در کنارشون در ایران باشیم.
مرسی، خیلی ممنون. هم مصطفی دست نه نکنه، من از یه خوراکی بخورم دیگه. نه
نوشه جان
بس شده اینجا قبلا پسته
بود، تازه است، پسته زیرش.
اینو چیه؟ چیزای عجیب غریبی شده.
من یادآوری بکنم که فرمت یا قالب جدید برنامه ما البته بعد از تعطیلات نوروز آغاز میشه که در گفتگوی آرمان مصطفی با کیوان حسینی اشاره شد که چند ساعت دیگه، چند روز و چند ساعت دیگه آزاده جمع.
باید ادامه بدیم چیز دیگه ای، چیز اضافه ای به پایان برنامه ما نمونده. 4 ساعتی که ما از اول به شما قول داده بودیم که من و علیرضا طاهری در خدمتتون خواهیم بود و بعد از اینکه ما خداحافظی کنیم، فرشید منافی و تیمش میان تو استودیو و شروع میکنن به اجرای یک برنامه 4 ساعتی که زنده و گرد و خاک و زلزله
سونامی هستن.
سونامی میاد. بریم سراغ پیام تبریک فریبرز رئیس دانا به شما.
درود بر شما، نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. من فریبرز رئیس دانا هستم از تهران، از سرزمینی که برش ماجراهای فراوان گذشت در سال گذشته و از منطقه ای که شاهد یکی از بزرگترین و به یادگار مانده ترین خیزش های انقلابی همه جهان بوده و هست و نوروز برای این هست که پیمان اون رو با ابلیس پاره بکنیم، نگذاریم این پیمان اساسا شکل بگیرد و هر تحمیلی که هست نگذاریم بر ما روا برود و به جای آن دست دوستی به فرشتگان، به مردم که امیدهای آینده است دراز میکنیم. من در این نوروز برای همه هموطنانم، برای کسانی که صدای منو میشنوند، آرزوی پیروزی میکنم. همینطور هم آرزو میکنم که دلهای زنگاربسته رو نسبت به فرزندان آب و خاکمون و نسبت به فرزندان همه سرزمین خاوریم، همه سرزمینهای رنج دیده، پاک بکنیم، همبستگیامون رو تقویت بکنیم و مانع حضور وسوسه های نادرست و ابهام های بازدارنده بشویم. نوروزتان باز پیروز، بهارانی خجسته باد.
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددانی که همین چند وقت پیش از زندان آزاد شد، برای شما پیام تبریک سال نو میفرستد.
با آرزوی آزادی همه زندانیان، هرچه زودتر بهتر. اجازه بدید با یک کیستان ما این برنامه رو ببندیم و منتظر باشیم تا فرشید منافی بیاد و قربون شما در رادیو پس فردا. یه سوال دارم چیستان از خودتو و یکایک شنونده ها و حتی از تو میری بیس که کارگردان هستی. فرض کنید داری یه اتوبوس رو میرونی از میدون فردوسی به طرف امام حسین، اوکی؟ 20 تا مسافر داری. توی ایستگاه اول وقتی میرسی به لاله‌زار 5 تا پیاده میشن، 3 تا سوار میشن. میری سر خیابون سعدی 6 تا سوار میشن، 4 تا پیاده میشن.
از این اذیتا نکنید.
ایستگاه بعدی که میرسی پیچمرون 2 تا سوار میشن، 5 تا پیاده میشن. چند تا مسافر میمونی؟
مشکل من اینه که گواهینامه پای 1 ندارم.
شما آقا میرویس چند تا موند؟ شما شنونده
بای
عزیز میدین من یه سوال خیلی ساده کردم. 5 تا سوار میشن، 3 تا پیاده میشن، 6 تا پیاده میشن، 2 تا سوار میشن، 4 تا سوار میشن، 2 تا پیاده. حسابش خیلی ساده است.
یه دونه راننده میمونه؟
نه، سوال من میدونی چی هستن؟ اگر گفتی
اتوبوس بود یا مینی بوس؟
نه، سوال من اینی که اسم راننده چیه. میدونی اسم راننده چیه؟ میدونی می رئیس اسم راننده؟ بابا دقت نمی کنین. میتونی 10 تا 1 رو برعکس بشمونی سریع؟
به خدا وقت نیست.
نه شروع کن 10 تا 1 برعکس سریع.
10
تا 1 برعکس سریع.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
من گفتم 10 تا 1 رو برعکس بشمار آزاده، نگفتم 1 تا 10 رو برعکس بشمار. اسم راننده هم میدونی چیه؟
چیه؟
آزاده. گفتم آزاده جون چه داری یه اتوبوس میرونی؟ گفتم میرویس جان شما داری یه اتوبوس میرونی؟ هیچ کی به حرف من گوش نمیده.
گوش نکردی، من واقعا شرمنده‌ام.
ظاهرا فقط عیال بنده همسر من که حرف من گوش میده.
فکر کنم آره واقعا آدم خوشبختی هستی. شما به آخرین لحظات برنامه زنده 4 ساعت اولمون میرسیم و میرویس مهندس صدا و استودیو ما بود. جان خاکزاد کلی برنامه داشتیم و جان تهیه کننده و کارگردانمون بود. خیلی هم خسته است، اونجا نشسته داره با یک نگاه غمگین به ما نگاه میکنه چون 4 ساعت دیگه باید همچنان وایس رو
خنده دلپذیری
و
دست ها رو زده به چمن.
میلانی شروع کردیم با یک آهنگ تموم میکنیم برای آسوری هایی که نوروز رو در ایران جشن میگیرن. امیدوار باشیم که سال در پیش رو کمتر از رادیو فردا خبرهایی در مورد خشونت و کشتار و خونریزی بشنوید.
من از طرف آزادی خدافظی میکنم. آزاده از طرف
علیرضا طاهری.
با ما باشید، مهمان رادیو فردایی.
Spilla parzona ya ya khishlan kumane Spilla parzona hawar khishlan kumane Mayale yuda ya ya khanem gar yome Mayale yuda hawar khanem gar yome بلکه خزن نیا، ای عینو کمی، بلکه خزن نهوار، ای عینو کمی، سپلا پرزونا یا یادی از کال زومی، سپلا پرزونا هوار یادی از کال زومی.